خلاص مو فلاق ميوم زين فلاق على كذا جهانش على كم بود هم شيء فلاق متغير كذا دكارة دكار خلقه جهانش دونا كتشياس فلاق فلاقي که از تاجیکستان معرفی شده است.
رحمت الله هاشم رابر گروه فلکسرایان فیلارمونی تاجیکستان و فرزند فلکسرای معروف آدین هاشم در شرح این موضوع می گوید آهنگ های فلک اصلا توسط نوهای استاد شاگرد از نسل به نسل انتقال می شود و به این نظر است که برای بنات دروردن همه آهنگ های فلک وارد سازی علامت های الوگی در تهیه نوتا نویسی ضرور است.
ما هفت نوتا داریم داره می فاصولی هستی همین نیم پرده نیست همین نیم پرده ها رو مثل با یکون علامت یا کشش های آواز که از می با لیا می فرایان با کشش آواز در فلک همین ها رو با یکون علامت های شرطی باشن که برای همه اوما فهم باشد همین ها رو اگر درست کنن فلک رو بعدن با نوتا در آوردن می شود.
قربان قربانیان فلکشناس و پروفسور کنسرواتوری تاجیکستان به این نظر است که اگر آهنگ های فلک به نوتا درآورده نشود خطری از بین رفتن این سبک آوازخوانی در کشور وجود دارد هرچند به اعتقاد این موسیقی شناس فلک این روز نیاز مردم است آهنگ های مردمی فلک به گونه شش مقام نیز مؤلفی ندارد و آن را مردم آفریده است همزمان مکتب های فلک سرایان نامی نیز وجود دارند که سبک خوانش آنها را دشتی، راغی، آزاد، بدون ضرب و غیره عنوان میکنند. محققان میگویند فلک در زمان سلاله ساسانیان پیدا شده در عصرهای 9 و 10 شکل موسیقی و آوازخوانی را به خود کسب کرده است.
ستانی کلی تاجیکستان اعلان کرد که بعد تظاهرات مرگبار و ناآرامی ها در بدخشان در تابستان امسال 77 نفر جزای سزاوار گرفتند و عین زمان پرونده های 10 نفر دیگر در دادگاه قرار دارد. من میرزا نبی خالق زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. منظور دادستانی از جزای سزاوار معلوم نیست، اما بعد این حادثه ها ده ها نفر از جمله جنرال سابق نیروهای مرزبانی خالباش خالباشوف و چند بلاگر بدخشانی به سالهای دراز زندان محکوم شدند. در یک بیانیه رسمی که در وبسایت دادستانی شامی 7 اکتبر نشر شده است آمده است، در عموم بعد این نارامی ها بر ضد 109 نفر پرونده جنایی باز شده است که در نتیجه به 77 نفر در اساس حکم های سودی جزای سزاوار تعیین کرده شده، نسبت به 32 نفر دیگر پرونده جنایتی موردی بررسی قرار دارد. حامیان حقوق و نزدیکانشان میگویند ده ها نفری که بعد این حادثه به سالهای طولانی زندان محکوم شدند گناه ندارند و برای حمایت از حقوق خود و ساکنان بدخشان صدا بلند کردند. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان، حکومت تاجیکستان به خارو نیروهای مخصوص را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهند. در نتیجه روز 18 می هنگامی پراکنده کردن گروهی از ساکنان ناحیه روشان که راه دوشنبه خارق را بسته بودند، چندی نفر کشته و زخمی شدند. ساکنان میگویند برای حمایت حقوق خود به کوچه ها برآمدند، چون سالهای اخیر فشار و تعقیب ساکنان ولایت بخصوص در شهر خارق مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان زیاد شد. بعد این حادثه سازمان های بین المللی و از جمله گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد در امور اقلیت های ملی از حکومت تاجیکستان خواست به سرکوب اقلیت پامیری در بدخشان خاتمه دهد. تظاهرات در ماه می با طلب جزا دادن مقامات انتظامی برخاست و به گفته ساکنان گلبدین زیابیکوف یک ساکن ولایت را بیگناه کشتند. دادستان میگوید که زیابیکوف با گروگانگیری برانگیختن محلگرایی متهم میشد و هنگامی مقاومت به نیروهای انتظامی کشته شده است. دادستان کلی تاجیکستان گفته است که برای شرکت در تظاهرات همچنین 89 نفر را برای میداو باشی و بی‌ترتیبی‌های عمومی به جوابگری ماموری کشیدند. دادستانی آمار تلفات در بین نیروهای انتظامی را 3 نفر گفته و اعلان کرده است که در جریان تظاهرات روز 18 می یک افسر کشته و 6 کس دیگر زخم برداشتند. دادستانی تظاهرگران و اعضای گروه های جنایی را به لاتکوبی ماموران ملیسه و غرق کردن و کشتن 2 نفری آنها متهم کرده است. دادستانی گفته است که در روزهای تظاهرات مرگبار در ناحیه روشان در روز 18 می در عموم 29 نفر عضو گروه های جنایی را بی ضرر و یا محو کردند. هرچند ساکنان ولایت از تلفات بیشتر در بین مردم گفتند. به قول دادستانی هدف تظاهرگران و گروه های جنایی غصب حاکمیت بوده است. بیانیه دادستانی کلی تاجیکستان واکنش به حضور نمایندگان مخالفان دولت در نشست ارزیابی حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو است که از روز 27 سپتامبر تا 7 اکتبر ادامه کرد. در این نشست که حکومت تاجیکستان را تحریم کرد و کسی را برای سخنرانی نفرستاد، حامیان حقوق نمایندگان جامعه مدنی و رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان، احوال ناگوار خبرنگاران، حقوق اقلیت‌ها از جمله زادگان بدخشان سخن گفتند. دادستان کل سخنرانی های محدین کبیری، رئیس حزب نهضت علیم شیرزمانوف، یکی از رهبران پیمان ملی تاجیکستان، نمایندگان گروه 24، یک سازمان دیگری مخالف دولت را به دروغ پراکنی و نشر اطلاعی غرضمندانه و با هدف بدنام ساختن تاجیکستان متهم کرده و محدین کبیری و علیم شیرزمانوف را از طرح ریزان تظاهرات نارامی در بهار و تابستان امسال در بدخشان نامیده است. ادعایی که هر دو پوچ و بی اساس نامیده و پیوسته رد کردند.
ناکامی 7 پهلوانی تاجیک در قهرمانی جدای جهان در تاشکند. دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان به مرحله نهایی جام آسیا 2023 راه یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقات قهرمانی جدای جهان میان بزرگسالان که در شهر تاشکند ازبکستان جریان دارد، در 5 روز رقابت ها 7 پهلوانی تاجیک ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. از بین 9 ورزشگری تاجیک نخستین شده امام‌علی نورعلی به رقابت پرداخت. او در وزن تا 66 کیلو پس از پیروزی بر اورلاندو پولانکو از کوبا در 8/1 فینال از قهرمانی بازی های المپی توکیو 2020 هیفومی آبه از ژاپن مغلوب شد. بعدن دو پهلوان دیگری تاجیک، بهروز خواجه‌زاده و محمد رحیم سرخانوف، در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو اشتراک کردند. خواجه‌زاده در دور اول اکسوس بنجامین فرانسوی را شکست داد، ولی در دور دوم قوازمای را با ویکتور استرپو از مالدوا باخت. سرخانوف باشد در دور اول از نیلس استامپ شویتسری مغلوب گشت. روز یکشنبه 9 اکتبر باز دو پهلوان تاجیک سامان محمدبکوف و شادمان رضایف در وزن تا 81 کیلو وارد رقابت شدند. محمدبکوف در دور اول بر فرانکویست گاوزر از کانادا پیروز گردید، ولی در دور دوم از شرافالدین بولتابویوی ازبکستانی مغلوب شد. ریزویف که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از اشرف موتیل از مراکش شکست خورد. روز 10 اکتبر پهلوانان شناخته تاجیک کامرانشاهی استاپیریان و جهانگیر مجیدف در وزن تا 90 کیلو قوازمایی کردند. استاپیریان در دور اول از ایوایلو ایوانوف از بلخارستان شکست خورد. مجیدف که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از استانیسلاف گونچنکا از اوکراین مغلوب گشت. تاجیکستان را در قهرمانی جودوی جهان در تاشکند باز دو ورزشکار نمایندگی میکنند. ابوبکر اکوبر 11 اکتبر در وزن تا 100 کیلو و تیمور رحیموف 12 اکتبر در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت میپردازند. پهلوانی معروف تاجیک تیمور رحیموف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی‌های المپی مدال به دست بیارم.
در قهرمانی جهان در پایتخت ازبکستان 571 ورزشگر از 82 کشوری 5 قاره اشتراک دارند. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی رحمت الله فوزایلف که در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H با کسب 6 امتیاز غالب شد، به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. مسابقات در این گروه با اشتراک دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله افغانستان، مغولستان و تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. بازی آخرین در گروه H 9 اکتبر میان دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و افغانستان صورت گرفت. فوتبال بازان نورس تاجیک با حساب 2-0 غلبه کردند. گل ها را بهروز خوجایف و دلاور جمشید زاده به ثمر رساندند. همین طریق دسته منتخب نورسان تاجیکستان در جدول مسابقات گروه H با 6 امتیاز مقام اول را کسب کرده به مرحله نهایی جام آسیا 2023 که ماه می سال آینده برگزار می شود راحت گرفت. تیم منتخب نورسان افغانستان که با کسب 3 امتیاز در گروه H مقام دوم را صاحب شد، در قطار 5 دسته بهترین جایهای دومی گروه ها به حق شرکت در مرحله نهایی مسابقات مشرف گردید.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتانی آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتانی آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری. را گردیدم مهری بوتان ورزید، افاق را در دیدم، مهر بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری، بسیار خوبان دیدم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها، عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث و صحبت و تیز و تند میشد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کامنتای هر گونه می اومد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه میکنم. میخوام بدونم که نسبت همین یک نوشته، مقاله من در فیسبوک، مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم، فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن، مردم چی میگویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اون که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه، باز این
از طرف کی یا کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمیتوانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیل بود، میگن که هر کس به طریق دلی ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند، بیگانه اگر میشکند ای بینه است، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرمودن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم او رو مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالتهای هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالتهای علال خصوص همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیرگذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه که یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتان رو گپ زنید در همین برادران،
از طرف
مقامات. و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پر رو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برن، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشاری روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها مینویسند دیگر
چی مینویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودنی من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروهی بزرگی مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروهی مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان هم می رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیه نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، می گفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تحقیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرحمت بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفه میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوستی ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته استوده است، ولی خدا نکند و روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله رهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر ما هم غریبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، یه عمر بی نصیبیم. قصه نخور مسافه، اونجا هوا که بد نیست، اینجا ولی آن